یه تابلو انگار صورت آنابله بود،
چیز ترسناک در واقع میدید. آره. تابلو برای من جالب بود که همتون گفتیم پسر بچه وقتی که رسید به سیب نباید انقدر در موردش فکر میکرد و تحلیل میکرد. برای شما پیش اومده تا حالا که یه چیزی رو ببینیم بعد با خودتون فکر کنیم که آیا این چیزی که من دارم میبینم واقعیه یا نه واقعی نیست؟ بله. چی بوده زینب؟
مثلا ما یه بار رفته بودیم باغ وحش، یه اسب کوچیکی بود که باورش برای من سخت بود. این اسب کوچیکه بچه اسب یا یه اسب نایاب کمیابه یا اصلا برای اون کلن اسب نیست، شاید برای نژاد دیگه ای باشه. چه جور اسبیه که انقدر کوچیکه؟
شاید سگه.
آها، نمیدونستی که داری چه چیزی میبینی. آها، یه چیزی بود که همیشه میدیدی ولی تصورت در موردش اشتباه بوده فکر میکنی؟ بگو یارتا.
من همیشه توی کاغذ دیواری اتاق مامان بابام کاغذ دیواریشون آبیه، بعد این موهای سفیدی توشه.
آها،
موهای سفید دراز، یعنی واقعی یا سبودی.
آها،
من فکر میکردم این خونه زنده است، مو در آورده. همیشه میرفتم با خونه حرف میزدم.
خب بعد الان چی؟ الان فکر میکنی که زنده نیست؟
خب میرفتی دست میزدی و موها رو میگرفتی.
خب پی میگرفتم کنده نمیشد لامصب، نمیدونم چرا.
خب الان چی؟ الان فکر میکنی که درست فکر میکردی اون موقع یا اشتباه؟
الان اینو بگم شاید فکر کنن خرافاتی هم، ولی فکر میکنم درست گفتم.
این واقعا زنده است. بگو کسرا.
من شباشه تو حال با بابام فیلم میبینم، برقا تمام خاموشه، بعد مامانم و خواهرم هم تو اتاقشونه، بعدش چراغ هودمون روشنه، بعد یه بطری ما داریم دقیقا سمت همون چراغ هود است، بعد همش بابام تلویزیون خاموش کرده بود، داشتم میرفتم تو اتاقم که بخوابم، یهو دیدم یه سایه ای افتاده رو دیوار، چراغ خود افتاده بود رو بطری، سایه‌اش افتاده بود رو دیوار. اولش اینجوری کردم اللهم صل علی محمد، دوباره صدا کنم، بعدش چرخیدم دیدم نه، چراغ خود افتاده رو بطری، بعدش اینم چه سایه اون بطری افتاده و
سایه است. الان که همتون هم این تجربه رو داشتین فکر میکنین چی باعث میشه که ما چیزا رو با هم دیگه اشتباه بگیریم یا مثلا یهو یه چیزی رو فکر کنیم یه چیز دیگه؟ کس رو بگو.
چنین چیزی به خاطر خطای دید اشتباه است، ولی مثلا بعضی وقتا یهو با دقت بهش خیره میشی میبینی نه، به خاطر اینکه مثلا تو بی دقت نگاه میکردی اون شکل رو در آورده، ولی با دقت بهش نگاه میکنی مثلا همون شکل واقعی عادیشه.
آها، پس فکر میکنی اگه دقت کنیم این اتفاق نمیفته. نظر تو چیه یارتا؟
به نظر من همش باعث و بانیش تخیله.
چجوری؟
یعنی مثلا هی میای میگی وای این شاله چرا اینطوریه، بعد به چپ و راستش نگاه میکنی ای مو شد، بعد دوباره به وسطش نگاه میکنی ای چشم و دهن شد، بعد یه دیگه فکر میکنی یا میبینی ای.
آها، یعنی تخیل ما باعث میشه هی ما اینو شبیه چیزای دیگه ببینیمش. بگو آویسا.
خب دلیل‌های مختلفی داره که ما بترسیم. خب ترس یه احساس طبیعیه.
بترسیم نه، حالا الزاماً این که ما یه چیزی رو یه چیز دیگه ببینیم. مثلا تو از اون عروسکی که میدیدی نمیترسیدی ولی اشتباه میگرفتیش.
چرا؟ یکم هم میترسیدم.
حالا به طور کلی این که چرا ما اشتباه میبینیم یا؟
یه مسئلهش اینه که شاید بترسیم. وقتی که بترسیم از اون موضوع با توجه به تخیل اونو به شکلهای ترسناکتری در میاریم و خب اینجوری میشه که پا به فرار میذاریم. ولی خب یه قسمتش هم از دقت درست شده که ما ببینیم خب الان خرس من، خرس عروسکی من اینجاست، سرش افتاده رو دیوار شده شبیه یه هیولا، خب پس من خرسم اونجوری برعکس میکنم دیگه سایش نیفته. بعد یا مثلا این که فکر کنیم همیشه یه چیزی وجود داره که ما اونو اشتباه ببینیم. وقتی که این تو فکرمون باشه توی خونمون یه چیزی وجود داره که من نمیدونم، یهو اونو به چیزی که نباید ببینیم میبینیم و خب این درست نیست. بعد روی خودمون کار کنیم که هیچ وقت فکر نکنیم که یه چیزی وجود داره که ما ازش خبر نداریم.
بگو زینب تو، نظر تو.
همه اینا چیزایی هستن که علمی تخیلی هن. ما انسان ها حس کنجکاویمون همیشه فعاله و دوست داریم راجع به چیزایی که دور برامون هستن، چیزایی که در اطرافمون هستن بدونیم و بخوایم که درباره اونا تحقیق کنیم و دربارشون چیزایی بدونیم و این باعث میشه که گاهی اوقات اینا باعث بشه ما یه طور دیگه نگاه بکنیم به مثلا به اتفاقایی که دور و اطرافمون رخ میده.
خب فکر میکنید چون ما کنجکاو هستیم باعث میشه یه جور دیگه نگاه کنیم؟
بله، مثلا من کنجکاو اون موقع که لحاف داداشم افتاده بود پایین، من کنجکاو شدم که بدونم چه اتفاقی افتاده و وقتی نگاه کردم دیدم که لحاف افتاده پایین و به شکل یک مثلا یه خرس قطبی درست شده.
گفتین که یه سری چیزایی باعث میشه که ما یه چیزایی رو که میبینیم متوجه نشیم که واقعا چیه، یا باعث بشه ما یه جور دیگه در موردش فکر کنیم. یکی این که ممکنه دقت نکنیم بهش، همینجوری با عجله بهش نگاه کنیم، یا ممکنه ترسیده باشیم که باعث بشه دقت نکنیم بهش. یکی دیگه این که تخیلمون فعالیت میکنه و هی اون چیزا رو شبیه چیزای دیگه، یعنی فکر میکنه که خب این چیزی که دارم میبینم شبیه چه چیزاییه و هی به خاطر همین باعث میشه که ما نتونیم دقیقاً متوجه بشیم. یه چیز خیلی جالبی که بر من بود این بود که گفتید ما یه فکرای قبلی تو ذهنمونه، اون فکرای قبلی باعث میشه ما وقتی یه چیز جدیدی رو میبینیم یه تفسیر اشتباهی ازش داشته باشیم. یعنی مثلا ما همش تو ذهنمون هست که یه چیز ترسناکی حتما توی خونه هست، بعد هی میگردیم خب سایه رو میبینیم، فکر میکنیم خب این سایه همون چیز ترسناک هست که میخواد یه بلای سر من بیاره، یا تابلو رو میبینیم یا دیوار رو میبینیم یا گلا رو میبینیم. اون فکر قبلیه باعث میشه که ما نتونیم درست متوجه بشیم که چیه. حالا فکر میکنیم توی چیزای دیگه هم ممکن هست که ما اشتباهی فکر کنیم، یعنی یه چیزی رو ببینیم، یه رفتاری رو ببینیم، یه اتفاقی رو ببینیم ولی اشتباه در موردش فکر بکنیم.
همونطوری که شما گفتیم بعضی از رفتارم هستن، مثلا من رفتار دوستم رو میبینم که با بقیه درست صحبت نمی کنه، رفتار اینو نده، یعنی رفتارش خوب نیست ماما. خب این چیزیه که من به ظاهر میبینم، اما به وقتی داخلش رو میبینم میبینم که نه اینطور نیست. اون حالا مثلا یه اتفاقی براش پیش اومده که الان افکارش اصلا آرامش نداره، من نمیتونه درست فکر بکنه و حوصله هیچی هم نداره، که این اتفاق برای من واقعا افتاده بود.
بگو یارتا.
بله، هم ندونم یکیش جلو چشممه این لطیف کننده های صدا رو ببینیم.
خب.
اول پایینش رو ببینیم شبیه یه دایره هست دیگه، بعد بالاش رو ببینیم ای چه شد، بالاش رو ببینیم ای موی سامورایی شد بعدش دیگه.
آها، در یه چیزی میبینی ولی فکر میکنی شبیه یه چیز دیگه. خب
بعد راستش به نظر من میتونه که دیدن آدم ها باشه، حالت چهره ها باشه. ممکنه من داخل اتوبوس وایستادم، دارم دو نفر از هم کلاسی همو میرم، دارن در گوشی با هم دیگه پچ پچ میکنن، دارم یه چیزی رو میبینم، قیافه هاشون رو میبینن که دارن زیرزیرکی به من نگاه میکنن. ممکنه من اشتباهی برداشت کنم که اینا دارن راجع به من حرف بدی میزنن، ولی در واقع ممکنه بگن این دختر رو نگاهش کن فلان کارو بلده، فلان کارو بلده، ای کاش مثلا دوست ما بود.
آها، بکنم که چون وقتمون تموم شده ما اینجا باید گفتگو رو نگه داریم. دوست داشتم که در مورد صحبتی که یارتا گفت و خودتونم اشاره کردیم بهش بیشتر صحبت بکنیم، در مورد اینکه ما چجوری میفهمیم یه چیزی واقعیه یا خیالیه و چه فرقی این دوتا با هم دارن، ولی حالا باید نگه داریم توی یه فرصت دیگه در موردش صحبت بکنیم. ما کتاب شاید سیب باشد، داستان شاید سیب باشد رو خوندیم، بعد در مورد داستان بر اساس داستان یه ذره فکر کردیم به این که آیا ممکنه که ما وقتی یه چیزی رو داریم میبینیم یا با یه چیزی مواجه میشیم در موردش اشتباه بکنیم یا نه، که شما یه سری مثال زدین و یه سری خاطراتی گفتین از موقعیتایی که ممکنه ما این اتفاق برامون بیفت، که ممکنه به خاطر دقت باشه، به خاطر احساساتی که داریم، فکرهای قلبی که داریم، تخیلمون باشه، و اینکه کنجکاو میشیم ولی نمیدونیم که حالا برای اون کنجکاویمون چه جوابی پیدا بکنیم. خیلی ممنونم از مشارکتتون، گفتگوی جالبی بود و باز دوباره یه عالم سوال تو ذهن من ایجاد کرد که حالا بعضیشو گفتم و بقیهش هم از خیلی دوست داشتم بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. ممنونم ازتون، دوباره سعی کردیم فکرامون رو روی هم بذاریم و با کمک همدیگه فکرهای جدید و سوالات جدیدی بسازیم. ممنون از همه.
خدا نگهدار.
کلاغ پر، گنجش پر، بلبل پر، این کفتره یا زاقه، بلبله یا کلاغه، ببین اردک یا قاز، تو آسمون با پرواز، میرن به سمت خونه تا برسن بلونه. نگاه کنید کلاغا، پرنده ها تو باقا، پرستو یا قمری ها، اردک و قاز و قوها.
خب داستان رو هم شنیدیم. داستان امروزمون آقای دکتر خیلی فلسفی بود. یه کمی شاید حتی برای بزرگترها هم یه جاهایش به نظر پیچیده میرسید. ولی خب همین ها باعث میشه که بچه‌ها بیشتر فکر بکنن و بزرگتر فکر بکنن. شما چطور دیدید قصه و واکنش بچه‌ها رو؟
بله، قصه شاید سیب باشد. اتفاقا اینجا یه تمرین خوبی بود که برای اینکه ما بدونیم که فلسفه چه استفاده ای داره در حلقه کندوکاو.
بله.
این که شاید سیب باشه، نویسنده اومده این رو از یک در واقع قضیه فلسفی این داستان رو گرفته، مثل همون شک دکارتی.
درسته.
مثلا این خب یک موضوع پیچیده ایه در فلسفه.
بله.
و بر اساس اون وجود رو ثابت میکنه، ولی خیلی با زبان کودکانه آورده در داستان، این که مثلا شاید سیب باشد، یک کودکی شک میکنه در این که آیا این سیب هست یا سیب نیست، شاید یه چیز دیگه ای باشه، ولی آخرش که میره اونو در واقع تجربه میکنه و میخوره، میبینه که نه، یه سیب معمولی خیلی هم خوشمزه است. خب این شک فلسفی، شک دکارتی در یک داستانی نمود پیدا کرده، یعنی ما همچین استفاده ای از فلسفه خواهیم کرد، یعنی میام از اون فعالیت های فلسفیدن فیلسوفا استفاده میکنیم برای اینکه کودکان سوالات بنیادین بپرسن و درکشون از جهان غنیتر باشه، که اینجا این قصه رو حالا شاید برای کودکان یک کمی مشکل بود ارتباط برقرار کردن باش، چون خیلی فلسفی بود و خود بچه ها هم به زبون آوردن، ولی بازم در هر صورت بحث ارتباطش دادن به تخیل و اینکه تخیل میتونه به ما کمک کنه، یا خیلی وقتا تخیل خیلی زیاد باشه ممکنه ما رو یک کمی با چالش روبرو کنه، که همه بچه ها به این در واقع اشاره کردن. در واقع هدف ما از این داستان این بود که کودکان درک کنن که ما در زندگی هم ما باید دنبال هدف بریم، این که واقعا بدونیم که زندگی چگونه برای ما درک میشه، یعنی این که ما وقتی که به یه چیزی شک داریم، تجربهش میکنیم، برای ما در واقع روشن میشه. این خیلی به هدف گزینی کمک میکنه. یعنی ما باید در ارتباط با کودکان، یکی این که حواسمون باشه اهداف خوب کلی نیستن، یعنی کودکان خیلی اهداف کلی براشون در نظر نگیریم، یه هدف کلی که
مثل چی آقای دکتر؟
مثلا یه هدف کلی مثل این که تو باید پسر خوبی باشه، دختر خوبی باشه. دختر خوب بودن یک هدف کلیه که اون موقع نمیدونه باید چه کاری انجام بده، یا این که باید در زندگی موفق باشی، ببین مثلا فلان کس موفقه. خب اینا کلی هن.
درسته.
این باعث میشه که کودک هیچ مستاقی، تصوری، هیچ رشته‌ای نباشه اونو دنبال کنه و به اون هدفه برسه. ما باید سعی کنیم که مراحل رسیدن به اهداف رو هم مشخص کنیم و اهداف رو جزئی تر کنیم، که کودک بدونه چیکار باید انجام بده. یعنی ما بگیم کودک خوب کودکیه که در واقع بهداشتش خوبه، تمیزه. خب این کلیه، ما باید به کودک خوب بگیم کودکی خوبه که اتاق خودش رو پا میشه تمیز میکنه، به مادرش تو این موارد کمک میکنه که برای یا یه قفسه اونجاست، یه سبد اونجاست، مثلا اسباب بازیاش و لباسهای کثیفش رو اصلا تو اون سبده میاندازه. باید براش میستاق درست کنیم و کودک بدونه که واقعا هدف خوب چیه، هدف گزینی یعنی چی، و باید اهدافم مطابق تا حدود میل و خواسته کودک باشه. ما نباید تحمیل کنیم اون چیزی که باب میل ماست به کودک تحمیل کنیم. حتی از کودکی خیلی والدین تلقین میکنن مثلا شما باید پزشک بشی یا مثلا شما باید استاد دانشگاه بشی، خلبان بشی. ما باید کودک رو در مسیری در واقع قرار بدیم که شکوفا بشه، زمینه برای این باید ما پشت سر کودک، چون مرکز جوشان کودکه، ما باید زمینه رو براش فراهم کنیم این استعدادهاش شکوفا بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمودی.
آیا چیزها، آیا چیزی که راجبش فکر میکنیم تو واقعیت هم همونه، یعنی تو زندگی شما چیزی که راجبش فکر میکنی تو آینده
بله
اتفاق میفته؟
بله بله، چون ذهن خیلی قویه. ذهن اون چیزی رو که تو تصورشو میکنی و امید داری به این که به اون میرسی 100% بهش میرسی. و من همیشه اینو امتحان کردم، یعنی اون چیزی رو که تو ذهنم پرورش دادم و گفتم حتما میرسم، سعی کردم تو اون راستا هم تلاش کنم، شانسم با من یار بوده و بهش رسیدم.
گاهی اوقات ولی خب نمیتونیم بگیم که 100% این شکلی هستیم یا میتونیم باشیم، چون همش در حال چرخش و تغییر هستیم. پس همه چیز اتفاق میفته.
آیا تا حالا شده تصور شما با اون چیزی که تو آینده اتفاق میفته متفاوت باشه؟ بعد چه حسی داشته؟
خیلی. توی احتمالات و اتفاقاتی که خارج از اراده خودم باشه این اتفاق میفته، یعنی جایی که پای روابط انسانی هست این اتفاق میفته.
بعضی وقتا پیش میاد ولی الان حضور ذهن نداره، ولی بله امکان داره یه هم بله همچی چیزی امکان داره. تو یه چیزی تصور میکنی ولی یه چیز دیگه ممکنه برات اتفاق بیفته. ولی من به این اعتقاد دارم اون چیزی هم که داره برات اتفاق میفته به خاطر اینه که تو میخوای به اون هدفی که داری میرسی، تو اون راستا داره اتفاق میفته.
یه تصمیم رو شما میگیرین و بر اساس اون یافته های پیش بینی که کردین تصمیم میگیرین، بعد میبینین کلا غلطه، یعنی اون ذهن کلا اشتباه.
من تا حالا همچی چیزی برام اتفاق نیفتاده، چون معمولا اون چیزی که بهش فکر میکنم آرزو دارم که مثلا به اون برسم، برای همین تو اون راستا دارم تلاش میکنم دیگه. و اون چیزی نیست که خارج از تصورم باشه، یعنی بگم که آره من دوست داشتم فلان کار رو انجام بدم ولی اون کار رو نتونستم انجام بدم، یه کار دیگه انجام بدم. نه همچی چیزی نشده.
شما رسیدیم.
بله بله،
برمیگرده به شناخت خودمون. برمیگرده به شناخت خودمون.
چقدر از خودمون به قضا و قدر
نه چقدر از خودمون شناخت داریم، چقدر از چیزایی که میخوایم شناخت داریم و چقدر از جامعهمون شناخت داریم. حالا این جامعه نه جامعه صرفا مثلا بگیم کشورمون، شهرمون، یا جامعه ای که باهاش سر و کار داریم، جامعه کاری، زندگی یا هر چیزی. آره نه مدنی، صرفا مدنی نیست. یه وقت جامعه شما مثلا اون لوازم و اسبابیه که شما باهاش سر و کار داری، چقدر نسبت به اون شناخت داری؟ یه وقت داری مثلا ما یه گوشی میگیریم دستم، فکر میکنیم که ازش میخوایم یه بهرهی در حد تلفن زدن و اینا داشته باشیم، ولی اگر شناختمون بیشتر بشه نسبت به اون، متوجه میشیم که نه این گوشی خیلی توانمندتره. مثل الان آره ما نسبت به اون شناخت، یعنی ما تو موضع شناخت و آگاهی چقدر قرار داریم.
خیلی ممنون، متشکرم.
در خدمت مهمان گرانقدرمون هستیم، سرکار خانم سمانه عسگری که تسهیلگر هستند و حتما صحبت‌های جالبی برای ما خواهند داشت.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم عسگری، از تسهیلگران برجسته و با تجربه در زمینه فلسفه برای کودکان و کارشناس ارشد فلسفه و کلام هستند که در خدمتشون هستیم.
خانم عسگری سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم عسگری از اینکه وقتتون رو به ما دادید. ما در مورد حلقه کندوکاو صحبت می‌کردیم و در مورد انتخاب داستان. خیلی از والدین مرتب سوال دارن که ما چه نمی‌دونیم چه داستان‌هایی رو برای کودکانمون بخونیم یا چه داستانایی رو انتخاب کنیم. آیا در انتخاب داستان برای والدین یا حتی خود مربیانم که میخوان در کلاس درس، به خصوص اونایی که معلم هستن، میخوان مکمل دروسی که در مدارس دارن یک داستانهایی رو انتخاب کنن به آموزش اون مفهوم یاری برسونه، ولی بازم در انتخاب محرک احساس یه نوع آشفتگی، سردرگمی در اونها به وجود میاد که نمیدونن واقعا چه محرکی الان به حتی در درس ریاضی، در دروس اجتماعی، در هر درسی که بیان یک انتخاب خوبی داشته باشن. چه راهکار، چه اصولی وجود داره که بتونن با خیال راحت از این محرک های دقیقی استفاده کنن؟
البته برای مربیان یک کتاب هایی هستش که از هم میاد ویژگی های داستان مناسب رو توضیح میدهش، کتاب هم معیار سبک هست، ولی من بخوام خیلی خلاصه بگم چون این بحثش خیلی گسترده است، ولی اگه بخوام خلاصه بگم، بخوایم اگر از بود همین فلسفی یا حالا از منظر فلسفه بر کودکان به داستان نگاه کنیم، چند تا ویژگی باید داشته باشه. یکی این که اون غنای فلسفی لازم رو داشته باشه، همون مفاهیمی که شما میفرمایید توی اون داستان گنجونده شده باشه، حالا میتونه مفهوم دوستی باشه، میتونه مفاهیم آزادی باشه، یا میتونه مفاهیم مربوط به اجتماعی و ریاضی و اینا باشه، به شکل فلسفی گنجونده بشه و به شکل پند و اندرز گونه نباشه، یعنی صرفا بخواد بچه بخونه ما به این نتیجه رسیدیم که ما نباید دروغ بگوییم. مثلا فرضاً کفه ترازوی جوری باشه که بچه سریع به اون مسیر هدایت بشه، باید داستان به گونه‌ای باشه که ذهن بچه رو به چالش بکشونه، اون سوال رو بتونه براش مطرح بکنه، دغدغه‌ی خود بچه باشه که بتونه باهاش همزاد پنداری کنه. بس به لحاظ غنای فلسفی فقط کافی نیستش که اون مفهوم رو داشته باشه، مفهوم فلسفی، بس باید اون چالش رو هم ایجاد بکنه. و به لحاظ غنای ادبی هم باید غنای لازم داشته باشه که بتونه اون جذابیت های ادبی هم برای بچه داشته باشه. مثلا بعضی داستان ها هستن میبینید که غنای فلسفی داره، مفهوم فلسفی رو خوب داره مطرح میکنه، ولی اینقدر خشک و بیروحه بچه جذبش نمیشه، بس باید اون غنای ادبی لازم رو هم داشته باشه. و یه غنای روانشناختی هم هستش که منظور ما از غنای روانشناختی یعنی که مناسب با رده سنی کودک باشه، یعنی نه یه سری از مفاهیم پیچیده رمزی هستش، گاهی وقتا کتابا که اون بچه میخونه اصلا متوجه نمیشه اون مفاهیم رمزیش چی هستش، پس باید این سه تا غنا رو هم در نظر گرفت. حالا اگر نیاز من این سه تا غنا رو بیشتر توضیح بدم بفرمایید، نمیدونم تا چه حد
کوتاه میتونید برامون بفرمایید خانم عسکری لطفاً.
بله خواهش میکنم. در مورد غنای فلسفی ببینید باید داستانها جوری مطرح بشه که بتونه بچه به قول معروف دوتا کفه ترازو یکسان باشه. مثلا فرضاً کتابای لیپمن اگر نگاه بکنید به این صورته که مثلا یک موضوع رو مطرح کرده و دوتا یا سه تا دیدگاه رو داره موازی مطرح میکنه توی اون داستانش و بچه ذهنش به چالش میکشونه که این کدوم دیدگاه میتونه درست باشه، یا حتی سوال انقدر برای سوال برانگیز میشه که خودش بتونه یه دیدگاه خاصی رو مطرح بکنه. ولی اگه کتابای معمولی رو نگاه کنیم صرفا پندآموزه و صرفا میاد به بچه یک خط واحد رو میده بدون اینکه اون خود اون بچه بتونه فکر بکنه، یعنی ذهن فکر رو براش انگار تعطیل میکنه. ولی بس با کتاب یه جوری باشه نه تنها فکر رو برای بچه تعطیل نکنه، به جای بچه فکر نکنه، بلکه براش فکر برانگیز و سوال برانگیز باشه و اون هر چقدر از اون تلقینی بودن کمتر باشه خیلی بهتره، سوال برانگیز باشه و اون غنای فلسفی لازم رو داشته باشه، بچه بهتر میتونه همزاد پنداری کنه. و این همزاد پنداری هم خیلی مسئله مهمیه، اینکه وقتی که خوند بتونه اون دغدغه‌هاش و اون گره‌هاش رو توی اون داستان پیدا کنه، نه این که بگه خب چی ربطش به من چیه، این کجای زندگی من قرار داره. ما مثلا توی کلاس که این داستانا رو میخونیم بچه ها به صورت غیر مستقیم، بچه هایی که خصوصا در تودارتر هستن به صورت غیر مستقیم دغدغه ها و دردهاشون رو مطرح میکنن و تو قالب اون داستان میبینیم که داره راجع به دغدغه‌ها درگاه خودش داره صحبت میکنه بدون اینکه بگه این درد منه، این دغدغه منه. مثلا فرض کنید دعوایی که با خواهر و برادر کوچیک‌تر داره توی داستان وقتی مطرح میشه، بچه‌ها خیلی بیشتر اشتیاق دارن راجبش صحبت کنن تا اینکه بگیم که خب حالا بیا راجب این مشکلات با هم حرف بزنیم. برای همین داستان‌ها وقتی که اگه بتونن دغدغه‌ها و دردهای بچه‌ها رو شناسایی کنن و به قول معروف بزنن به هدف، بچه‌ها خیلی بهتر و راحت‌تر میتونن راجبش گفتگو کنن و اون مشکلشون رو تو اون داستان هم بتونن حلش بکنن. خیلی مهمه که حتما اون همزادپنداری و اون دغدغه بچه‌ها در نظر گرفته بشه. بعضی داستانا می‌بینیم که انگار که برای بزرگترها درست شده، ساخته شده، یعنی انگار دغدغه بزرگتر منتها فقط به زبون کودک آورده شده. این داستانا نمیتونه براشون مناسب باشه چون اون درد کودک نیست، دغدغه کودک نیست. و زبان کودک هم خیلی مهمه توی داستان که حتما زبان کودک در نظر گرفته بشه و اون پیچیدگی و رمزگشایی ها نباشه. ما تو کلاس گاهی وقتا همین چیزی که آقای محمودی فرمودن منحرف میشیم اگر داستان رمزی باشه، فقط میره وقتمون به رمزگشایی، به باز کردن یه سری پیچیدگی ها، در صورتی که داستان باید روون باشه و کودک اونو قشنگ بتونه درک کنه، قابل درک باشه برای کودک.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم سرکار خانم سمانه عسگری تسهیلگر، خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنونم خانم عسگری، لطف کردید، ممنونم.
خیلی متشکرم از شما که امروز هم کلاغ پر رادیو تهران رو شنیدید و دنبال کردید. آرزو میکنم که روز تعطیل خوبی رو همچنان پیش روتون داشته باشید و بیشتر و بهتر بیاندیشید. جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران، خیلی خیلی ازتون ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدار همگی، آدینه خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، خداحافظ، مراقب خودتون باشید، بدرود.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، هدهد گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 لالا.
از پخش شبکه رادیو تهران در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم. عصر جمعه شما به خیر باشه. ساعت 14:57 است.
یک مسابقه، یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده. یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران. بله، همونطور که آرم مسابقه رو شنیدید، باز هم میخوایم اعلام بکنیم البته مسابقه شماره 139 رو. شما میدونید مسابقه که از رادیو تهران پخش میشه مسابقه پیامکیه، سه گزینه داره، هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر به سر شماره 30094 میتونید در اون شرکت کنید و میدونید که حتما باید شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. اما سوال شماره 139، تیم ملی فوتبال ایران تا کنون چند دوره قهرمان جام ملت‌های آسیا شده؟ الف 3 دوره، ب 4 دوره، جیم 2 دوره. خانم یا آقایی هم به شماره تلفن 0990-1612 در پاسخ به سؤال 138 که پرسیده بودیم مؤسس اولین مدرسه دخترانه در ایران چه کسی بود، پاسخ صحیح رو گزینه شماره جیم اعلام کردن که بی بی خاتون استرابادی بودند. و همچنان من و همکارانم در خدمت شما هستیم از پخش شبکه تهران.
کم کم با نزدیک شدن به ساعت 15 از استودیو پخش تهران خدمت شما هستیم با برنامه من و فرزندم.
من و فرزندم، شکاف بین